نماینده، رئیس جمهور و کل نظام سیاسی ما به ازای خریدن محبوبیت سرزمین رو توفاله میکنه. در اصل رانت آب و انرژی رانت تداوم منافع اقتصادی اون جریان سیاسیه. توی یکی از شهرهای شرقی گزارشش رو میخوندم، مشاور به شدت پای این وایساده بود که آب از دریای عمان شیرین کنه بیاره تو این شهر. بعد خودش تو گزارشش نوشته بود که هدر رفت آب در شبکه‌های شرب و بهداشت این شهر بالای 60%. من فقط براش یه تعبیر دارم، اووردن آب توش پول هست، تو اصلاح این شبکه پول نیست. تا ما پاسخ بهره‌وری انرژی رو ندیم، بقیه حرفایی که میزنیم از اساس بی بنیاده.
وزرا نیروی ما از ابتدای انقلاب تا الان هر کدام اومدن اولین کاری که میکنن تو مجلس میرن ما متعهد میشویم که میزان ظرفیت تولید رو از آب برسانیم. هیچ کدام نمیره بگه که من متعهد میشوم کاری بکنم که رشد مصرف برق به جای 5% بشود 3%. دستگاه های انرژی ما فقط شدن دستگاه های تولید کننده انرژی، اصلا خودشون متعهد به مصرف نمیدونه. میزان ظرفیت نیروگاهی ما در دولت آقای روحانی چیزی حدود 15-16 هزار مگاوات افزایش پیدا کرد، در دولت شهید رئیسی حدود 9000 مگاوات افزایش پیدا کرد. علارغم این افزایش ها باز ما پاسخگوی تقاضا نیستیم به جهت اینکه رشد تقاضا شدیدتره.
در قسمت‌های 146 و 147 که با عنوان ناگفته‌های بحران آب پخش شد، تنها گوشه‌ای از اون که حداقل من تصور می‌کنم واقعیت‌های آب به شنونده ارائه شد. من در انتهای قسمت 146 گفتم که 5 چیز یعنی آب، انرژی، غذا، خاک و پسماند رو باید صورت‌های متفاوت یک چیز یعنی ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین در نظر گرفت. و تأکید کردم منظورم این نیست که کل ظرفیت زیستپذیری سرزمین تابع آب، انرژی، خاک، غذا و پسمانده، و آگاهم که ظرفیت زیستپذیری تحت تأثیر هوا، دما و عوامل دیگه ای هم هست، اما آب، انرژی، خاک، غذا و پسماند به شدت بر هوا و سایر عوامل زیستپذیری سرزمین هم مؤثرن. همین پیوستگی بین آب و 4 مقوله دیگه که ظرفیت زیستپذیری سرزمین رو می‌سازن سبب شد گفتگویی رو که سال گذشته در برنامه آزاد با دکتر داوود منظور رئیس سازمان برنامه بودجه در دولت 13 ضبط شده بود اینجا منتشر کنم. همون گونه که در گفتگو با دکتر حجت میان‌آبادی بخشایی از واقعیت‌های بخش آب ارائه شد، این گفتگو هم حاوی واقعیات و تحلیل‌هایی درباره بخش انرژی و البته سایر ابعاد حکمرانی در ایران هم هست. در ضمن نشان دهنده 2 رویکرد به مقوله توسعه ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین و برخی مسائل مهم در حوزه حکمرانی هم هست که بلاخص در بخش دوم بیشتر اون رو خواهید شنید. مدت این گفتگو 2 ساعت و 24 دقیقه است و با توجه به طولانی بودن زمان گفتگو و مطالبی که لازم بود در جمع‌بندی اضافه بشه تصمیم گرفتیم اون رو در 2 قسمت منتشر کنیم. ما در این قسمت قرعه کشی و هدیه دادن کتاب هم داریم که در انتها خدمت شما عرض میکنم. بریم به قسمت اول این گفتگو رو بشنویم. شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی هستند که در به در دنبال نیروی کار ماهر می‌گردند که با نیازهای مهارتی خودشون سازگار باشه. علی‌رغم اینکه نرخ بیکاری بالاست، ولی پیدا کردن نیروی کار ماهر هم بسیار سخته. شرکت کارساز با نام کامل توسعه مهارت هوشمند کارساز در زمینه تربیت نیروی کار ماهر سفارشی فعالیت می‌کنه. شرکت‌ها و سازمان‌های نیازمند به نیروی کار ماهر می‌تونن نیازمندی نیروی کار خودشون رو روی سایت این شرکت ثبت سفارش کنن. از طرف شرکت با سفارش دهنده تماس گرفته میشه و فرایند طراحی و اجرای دوره آموزشی مهارتی متناسب با نیازمندی های کارفرما طراحی و اجرا میشه. لینک سایت شرکت کارساز رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. خیلی ساده میتونید سفارش آموزش و تأمین نیروی کار ماهر رو در سایت ثبت بکنید. کارساز، طراح و مجری آموزش‌های مهارتی سفارشی، کم هزینه و منعطف، حامی قسمت 148 پادکست دغدغه ایران.
سلام جناب منظور، سلام جناب فاضلی، ممنون که فرصت در اختیار ما گذاشتید. ما توی سالهای اخیر هم مردم هم کارشناسان یه بیان عمومی پیدا کردن نسبت به معضلات موجود در کشور و یه عنوان کلی ناترازی معمولا در موردش استفاده میشه در حوزه انرژی، در حوزه سوخت، در حوزه فرض بفرمایید که بحثای بانکی، پولی، و این هم نتیجهش رو مردم گاهی اوقات فرض کنید در بحث انرژی تو مسئله قطعی ها، چه بخش تجاری و تولیدی، چه بخش خانگی، بیشتر از قبل دارن احساس میکنن. کارشناسان هم در موردش زیاد صحبت میکنن. ما این جلسه که خدمت بزرگواران زحمت دادیم برای این هستش که ببینیم اولا چه درکی باید داشته باشیم از چنین رویدادی، خصوصا در حوزه انرژی. این عبارت ناترازی آیا عبارت درستیه؟ بعضی موقع ها بعضی ها همین عبارت رو اغراق شده میدونن، بعضی ها معتقدن که وضعیت از این هم بدتره، باید عبارت هایی مثل ورشکستگی اقتصادی تو بعضی از حوزه ها نسبت بدیم. اولا پس یه ارزیابی توصیفی داشته باشیم از اینکه وضعیت کشور، دخل و خرجش در حوزه انرژی چجوریه. دوم اینکه به چه دلیل در شرایط فعلیه. شاید اون چیزی که خیلی برای مردم الان اساسی باشه، صاحب نظران همونش زیاد بحث میکنن، اینه که آیا این وضعیت کنونی، عدم تناسب دخل و خرج ها، یه سوء عمل کرده کارگزاران بوده، آیا بر مشکل برنامه ریزی بوده. فرض بفرمایید که مثلا الان بحث کم بودن سوخت مایع برای برخی از نیروگاه ها مطرحه، آیا این مشکل با برنامه ریزی مشکلات میتونسته حل شه یا نه، این یه مسئله ریشه ای تر در مورد شیوه حکمرانی ما داره، پیوند میخوره با سیاست های عمومی کشور، مسئله تحریم ها و آرزش هم مشکلات حکمرانی خواهد بود. پس این مرتبه دوم ارزیابی داشته باشه در مورد علل این ماجرا، طبیعتا بر اساس تحلیل هایی که از علت این موضوع به دست میاریم در مورد اینکه چه چاره ای هم داره میتونیم پیشنهاداتی رو در موردش صحبت بکنیم. از گام اول جناب منظور اگه بخوایم شروع بکنیم، شما این پدیده رو چه جور پدیده‌ای می‌بینید؟ با ناترازی موافق هستین، موافق نیستین و علتش به صورت خلاصه برای شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خدمت جناب عالی آقای دکتر فاضلی سلام عرض می‌کنم و بینندگان عزیزی که تصویر این برنامه رو خواهند دید و شنوندگان محترمی که صوت جلسه رو خواهند شنید. ببینیم ما در عباراتی که با هم مناقشه‌ای نداریم، حالا عنوان رو چه ناترازی بگیم، چه بحران بگیم، چه عدم تعادل بگیم، هر آنچه که باشد، ما به یه پدیده ای الان برخورد کردیم که عملا میزان تأمین انرژی ما با میزان تقاضایی که وجود داره هماهنگ نیست و به طوری که تقاضا از ظرفیت‌های تولید و عرضه ما جلو افتاده. این رو ما در همه حامل‌های انرژی به نوعی داریم می‌بینیم، حالا با یه شدت و ضعفی. مثلا شما نگاه کنید، اونی که بیشتر الان مردم دارن حس می‌کنند ناترازی یا عدم تعادل یا عدم تأمین کافی هست که ما در برق داریم، مخصوصا در اوج مصرف در تابستان ها که حالا البته حالا به دلایلی امسال این موضوع رو ما در پاییز هم تجربه کردیم، اگر لازم شد بعداً باید توضیح بدیم. یا آنچه که الان صنایع دارن احساس میکنن موضوع عدم تأمین کافی گاز هست در زمستان ها و آنچه که دولت داره الان خودش احساس میکنه عدم تأمین کافی بنزین هست توسط پالایشگاه های داخلی. بنابراین حالا یه جایی ما میتونیم با واردات تا یه حدی این کمبود رو تأمین بکنیم، اون رو مردم خیلی حس نمی کنن. مثلا الان در مورد بنزین، خب ما یه ظرفیت تولیدی داریم، این ظرفیت تولید ما فرض بفرمایید 110 میلیون لیتر در روز ما ظرفیت تولید بنزین رو داریم، اما مصرف ما همین الان به طور میانگین، حالا این که داریم میگیم میانگین روزانه است، در یه روزهای عددها خیلی بالا میره، در یه به طور میانگین فرض فرمایید الان میزان نیاز ما حدود 120-125 میلیون لیتر در روزه. خب این ما با تفاوت، حالا کم و زیاد بین 7 میلیون تا 10 میلیون بشکه در روز الان داره تأمین میشه. از کجا؟ از محل واردات. خب سال پیش اینجوری نبود، سال پیش این عدد کمتر بود. مثلا فرض فرمایید 3 میلیون لیتر در روز بود. دو سال قبل بریم برگردیم، مازاد هم داشتیم، ما داشتیم بنزین صادر میکردیم، 1400 بنزین صادر میکردیم، 1401 بنزین صادر میکردیم، از 1402 وارد در واقع واردات بنزین شدیم، که حالا دوستان نفتی ما خیلی دوست ندارن ما از این کلمه واردات استفاده بکنیم، میگن سواپ در واقع ناهمنام یا معاوضه ناهمنام. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما گازوئیل بیشتر دارید، این گازوئیل رو میدید به یه طرف بیرون خارجی، در مقابل از او بنزین میگیرید، ولی ماهیت مسئله که عوض نمیشه. یعنی ما الان رسیدیم به جایی که کمبود داریم برای تأمین بنزین. معادل این عددی که الان کمبود داریم یا در واقع به لحاظ ارزی، مثلا فرض فرمایید حدود 4 تا 5 میلیارد دلار در ساله. و این ممکنه که اگه همین وضعیت رو بخوایم ادامه بدیم سال آینده این عدد برسه به 7 میلیارد دلار. و به همین ترتیب، الا اینکه ما یه تدبیری بکنیم، یه فکری بکنیم که حالا باید در مورد اینا صحبت بکنیم.
خب این فاصله ای که افتاده بین تولید و مصرف طبیعتاً به خاطر این بوده که سرمایه گذاری کافی در دوره قبل نشده.
در مورد دلایلش باید مفصل صحبت کنیم. من اول دارم صورت مسئله رو عرض میکنم، چون شما سوال فرمودید که آیا مسئله چیه. همین مسئله رو ما در مورد برق هم داریم دیگه. ما در مورد برق هم تقریبا تو این 5-6 سال گذشته به ویژه دوچار کمبود شدیم، به ویژه در دوره های اوج مصرف به صورت فصلی. این کجا این رو تجربه کردیم؟ ما در تابستان. در تابستان مجبور میشیم برای اینکه مثلا خانگی رو ما خاموشی ندیم، این خاموشی رو میاریم به صنعت میدیم، اسمش هم میذاریم مدیریت مصرف. مدیریت مصرف یعنی چی؟ این توزیع خاموشی. برای این یه وقتایی همکارای ما در وزارت نیرو در شرکت توانیر یا دیسپاچینگ تابستان میشینن، هر روز هر ساعت تا نیمه شب تصمیم میگیرن کجا رو مثلا چقدر خاموش بکنن. یعنی وزارت نیرو به جای اینکه توزیع برق بکنه، توزیع خاموشی میکنه. خب چرا؟ به خاطر اینکه ظرفیت تولید پاسخگو نیست. البته واقعیت اینه که ما هم در بحث پالایشگاهی هم در بحث نیروگاهی ظرفیت هامون همیشه در حال افزایش بوده، ولی رشد تقاضا بیش از رشد ظرفیت سازی های ما بوده. مثلا فرض فرمایید که میزان ظرفیت نیروگاهی ما در دولت آقای روحانی چیزی حدود 15-16 هزار مگاوات افزایش پیدا کرد، در دولت شهید رئیسی حدود 9000 مگاوات افزایش پیدا کرد. خب این افزایش ها اتفاق افتاده و علارغم این افزایش ها باز ما پاسخگوی تقاضا نیستیم، به جهت اینکه رشد تقاضا شدیدتره. یعنی ما الان نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در سرجم انرژی، یعنی اگه همه رو با هم دیگه جمع بزنیم به عنوان در واقع معادل بشکه نفت خام در نظر بگیریم، مصرف ما سالانه بین 5-7% داره رشد میکنه. اما این رشد در دنیا اینجوری نیست. شما نگاه بکنید به طور میانگین در دنیا، میانگین رشد مصرف انرژی مثلا 2-3%. یعنی رشد ما رشد تندیه. این رشد تند عملا جلو میفته از ظرفیت های عرضه ما. حالا اینکه چرا رشد ما تندتره، چرا ما نمیتوانیم در واقع عرضه رو هم به همین نسبت افزایش بدیم، اینو در موردش مذاکره میکنیم. در مورد گاز طبیعی هم همین اتفاق داره میفته. یعنی شما ملاحظه می‌فرمایید که ما در بحث گاز طبیعی هم ظرفیت‌های تأمینی که ایجاد کردیم به ویژه در پارس جنوبی و فازهای مختلفی که داشته، امروز ظرفیت تولید ما در گاز رسیده به حدود 1 میلیارد متر مکعب در روز. خیلی عدد بزرگیه، یعنی ما الان جز سومین یا چهارمین تولید کننده گاز دنیا هستیم. اما با این وجود این مقدار گاز تولید میکنیم، میبینیم که در یه دورهایی دچار کمبود میشیم. در مورد بنزین یه کار خیلی بزرگی انجام گرفت در ارتباط با پالایشگاه ستاره خلیج فارس. خب این ساختش از زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شد، در دولت آقای روحانی به نتیجه رسید. این به تنهایی این پالایشگاه ظرفیت تولید ما رو حدود 25 میلیون لیتر در روز افزایش داد، همین پالایشگاه به تنهایی. ولذا میخوام بگم کشور در ظرفیت سازی داره سرمایه گذاری های سنگینی میکنه، همه دوره ها بوده، در همه دولت ها بوده، حالا در یه سال هایی مثلا یه مقدار کمتر، توی سال هایی یه مقدار بیشتر، ولی همه دولت ها اولویتشون در کشور ما این بوده که تأمین انرژی کافی رو انجام بدن و به نظر من توفیقات هم توفیقات خیلی خوبی بوده. یعنی الان شما نگاه بکنید ما رتبه 11 تولید برق دنیا هستیم، رتبه 4 یا 5 تولید گاز در دنیا هستیم و در بنزین به همین ترتیب جزء رتبه های بالای دنیا هستیم. اما خب اون طرف مسئله تقاضاست. حالا من در مورد تقاضا نکاتی دارم، اجازه فرمایید من اینجا در این نوبت اول به همینقدر بسنده میکنم. اگر فرصت شد بعد قسمت بعدی من توضیحات بیشتری در مورد تقاضا خواهم.
بسیار خب، خیلی ممنون جناب فاضلی. جناب منظور به صورت خلاصه توضیح دادن که ما تولیدمون افزایش پیدا کرده، ولی این افزایش تولید به اندازه افزایش تقاضا نبوده. ملاحظات دیگه‌ای که شما در مورد توصیف این وضعیت دارید بفرمایید که بتونیم در مورد علت‌هاش هم صحبت کنیم. چرا به قدر کافی نتونسته تولید افزایش پیدا بکنه، یا چرا مصرف به شکل نامتناسبی افزایش پیدا کرده؟ در خدمتتون هستم.
ببینید یه سوال مهم رو اینجا باید پاسخ بدیم کنار اون نکاتی که آقای منظور گفتن، و اون اینه که ما با این انرژی که مصرف میکنیم چی کار میکنیم و چی تولید میکنیم؟ این خیلی سوال مهمیه، چون اینکه شما با انرژی که مصرف میکنین چقدر تولید میکنین و چقدر خلق ثروت میکنین مستقیما اثر داره برای اینکه چقدر از اون خلق ثروتی که انجام میدین و میتونین برگردونین تو چرخه اقتصادیتون و باهاش سرمایه گذاری بکنین، اضافه تولید داشته باشین. من یه آماری در دسترس همه هم هست، میتونن بررسی بکنن. آمار مصرف انرژی برق کشورها که بر اساس گیگاوات ساعت بر سال، GWH بر سال، آمار مصرف برق کشورهای دنیاست. از چین که 7,806,000 گیگاوات ساعت بر سال انرژی مصرف میکنه، انرژی برقش، تا ایالات متحده که تقریبا 40% چینه، 3,979,000 تا میاد ایران ما که رتبه 12 مصرف برق جهانه. یعنی بنابر آمار ما 302,000 گیگاوات ساعت آمار مصرف برق سال 2021 مونه. این آخرین آماری که من پیدا کردم مال 2021.
الان 330 تاست.
الان 330 تاست. خب این رفته بالا. حالا نکته مهم اینه که شما ما به ازای این مصرف برقی که انجام میدید اونور تولید ناخالص داخلیتون چقدره. خب و بعد شما وقتی مصرف برقتون رو بر میزان تولید ناخالص داخلیتون تقسیم بکنید، این تازه مصرف برقتونه ها، شما کل انرژیتون مد نظر نیست، چون کل انرژی شما شامل مصرف برقتونه و علاوه مقدار
بنزینی که می سوزونید به علاوه مقدار گازی که صرف تولید برق نمی کنید بلکه به صورت گرمایش و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین فقط مصرف برق، من الان دارم فقط مصرف برق رو میگم. ببینید در مصرف برق در کشور چین ما به ازای هر 1,000,000 دلاری که در چین درآمد تولید میشه، کشور چین 0.39 گیگاوات ساعت
انرژی مصرف
میکنه. یعنی شما بگیرین هر 1,000,000 دلار 0.39 واحد انرژی. این عدد در آلمان هر 1,000,000 دلار 0.1، یعنی با 39 1/4 1/4 چینه. خب و در ایران این عدد 0.63، یعنی اگه چین رو بگیرید 0.14 از ما 0.63. خب و اگه شما با آلمان مقایسه بکنید در اصل مصرف انرژی برق شما که این منهای اون مقدار گاز و نفت و گازوئیل و زغال سنگ و ایناست که میسوزونین تو کشورتون، شما به ازای هر 1,000,000 دلار 6 برابر آلمان و نسبت 63% مثلا یه چیز حدود 40% بیشتر از 50% بیش از چین انرژی مصرف میکنین. خب پس مسئله فقط این نیست که شما زیاد مصرف میکنی، شما مصرف میکنی و اون مصرف منجر به خلق ثروت قابل توجهی نمیشود. فقط دو تا عدد رو با هم مقایسه بکنید تو داستان برق. آلمانی ها برای اون مقدار جی دی پی که تولید میکنن که بنابر آمار سال 2025 شون پیشبینی IMF 4,900 میلیارد دلاره 5,000 میلیارد دلار آلمان جی دی پیشه و برای این 5,000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی آلمانیا 512,000 گیگاوات ساعت برق مصرف میکنن. درسته؟ 512,000 تا برای 5,000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی. ما در همون زمان 302,000 گیگاوات، حالا 330 تا و تولید ناخالص داخلیتون چقدره؟ 500 تا حد اکثر. این 500,487 پیشبینی IMF برای سال 2025. معنیش اینه شما دارین 6 برابر آلمانی ها. حالا من آلمان هدف قرار نمیدم، چین رو میگیریم. خب مسئله اینه ببینید ما داریم انرژی زیاد میسوزونیم و کم تولید میکنیم، اما این نتیجه چه فرایندیه؟ اینو هم من حتی بالا شما وقتی میگین چین آلمان میگم با ترکیه مقایسه میکنم. محاسباتی که من انجام دادم بر اساس معادل انرژی حاصل از نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرها، یعنی این 5-6 منبع انرژی رو در ایران و در ترکیه با هم جمع زدم، مجموعاً ترکیه 1020 میلیارد کیلووات ساعت انرژی مصرف میکنه و ما 1200 میلیارد ساعت انرژی مصرف میکنیم. درسته؟ معنیش اینه مصرف انرژی هر ترکیه‌ای در سال 11600 کیلووات ساعته، مصرف انرژی هر ایرانی در سال 13500 کیلووات ساعت.
بوده 20% بیشتر.
ما 20% بیشتر انرژی مصرف میکنیم. پیشبینی جی دی پی ترکیه در سال 2025 هست، اگه اشتباه نکنم یه چیزی حدود برابر روایت IMF، الان عددش رو میگم خدمتتون، ترکیه روایت IMF برای 2025 جی دی پی ترکیه رو میگه 1455، ورلد بانک میگه 1108 و یونایتد نیشنز یا ارزیابی جای دیگری است 907. درسته؟ این ستا رو با ایران مقایسه بکنید،
همین منابع ایران رو برآورد میکنه. اونی که به ترکیه گفته بود 1455، ایران رو میگه 478. اونی که ترکیه رو میگه 1100، ایران رو میگه 401. و اونی که ترکیه رو میگه 900 خورده ای، ایران رو میگه 398. یعنی تو همشون ما 20% بیشتر از ترکیه انرژی مصرف میکنیم و 1/3 ترکیه تولید میکنیم. ببینید ریشه ناترازی رو شما تو اینجا ببینید، تو اینجا که یه اقتصادی، من این محاسباتش رو تو آبم یه جایی منتشر کردم، تو آبم همین جوریه. شما ریشه ناترازی رو در این ببینید که دارید زیاد انرژی مصرف میکنید، یا انرژی اصلا کار به زیاد، شما اگه همینقدر انرژی مصرف میکردی و به جای اینکه جی دی پی 478 تا باشه یا مثلا 500 تا باشه، جی دی پی بود 1500 تا. و خبر بد میدونین چیه؟ کشور دائم برنامه‌ریزی میکنه که رشد اقتصادی 8% داشته باشه و بره مثلا در 10 سال آینده اگه همه این رشد اقتصادی های 8% رو داشته باشه، مثلا بشه یه اقتصاد از 500 تا بشه 1000 تا. آقای دکتر منظور خوب میدونن الان کشور یه چیز بوده 96,000 مگاوات اگه اشتباه نکنم، آخرین بار آماراش رو نگاه میکردم، ما نیروگاه نصب شده داریم، نیروگاه حرارتی 96,000 مگاوات. ما با این 96,000 مگاوات نیروگاه با این مدل مصرف 450 تا 500 تا جی دی پی تولید میکنیم، درسته؟ اگه شما با همین مدل مصرف بخواید 500 تا جی دی پی تون رو بکنید 1000 تا، یعنی باید 96,000 مگاوات دیگه
اضافه بکنید.
اضافه کنید. بازم آقای دکتر منظور خوب میدونن هر 1000 مگاوات نیروگاه ساختن که توان عملی از توش بیرون بیاد، شما باید تقریبا 1200 تا نیروگاه اسمی بسازین، 1.2. هر 1000 مگاوات نیروگاه ساختن معادل 640 میلیون یورو سرمایه گذاری لازم داره.
و همین مقدار هم
ببخشید اگه میکروفون نزدیک بفرمایید.
من اون روشو میگم بعدن. ببینید پس هر 1000 مگاوات 640 میلیون یورو نیروگاه، فقط کارخونه نیروگاه، پلنت نیروگاه احتیاج داره، درسته؟ پس اگه ما قرار باشه که 100,000 مگاوات، مثلا همون 96,000 تا رو بگیریم 100 تا، 100,000 مگاوات نیروگاه جدید داشته باشیم که اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران رو بکنیم 1000 میلیارد دلار، معنیش 64 میلیارد دلار سرمایه گذاری توی فقط نیروگاه سازیه، درست؟ بعد این نیروگاه ها که فتوسنتز که نمی کنن، این نیروگاه ها گاز می سوزونن، درسته؟ شما برای اینکه بتونید سوخته 30,000 مگاوات نیروگاه رو تأمین بکنید، یه سرمایه گذاری رو تولید گاز حدود 45 میلیارد دلار احتیاج دارید. معنی 100,000 مگاوات نیروگاه جدید با تأمین سوختش یعنی 3 تا 45 تا سرمایه گذاری تو تأمین گازش، 64 تا هم که تو ساختن برقش پلنتش احتیاج داشتین نیروگاه،
حدود 200 میلیارد.
معنی این یعنی شما حدود 180 تا 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج دارین تا بتونین اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران رو بکنین 1000 تا فقط تو تأمین برقشا. و سوال اون وقت اینه که پس چجوری ترکا تونستن، یا حالا ترکا اصلا بغل دست خودمون، نه آلمانیا نه چینیا، ترکا چگونه تونستن با یه مصرف برق و انرژی کمتر از ما یه اقتصاد 3 برابر ما داشته باشن؟ این ما رو میبره سمت یک مسئله بسیار مهم، بهره‌وری مصرف
انرژی.
ببینید تا ما پاسخ بهره‌وری انرژی رو ندیم، بقیه حرفایی که میزنیم از اساس بیبنیاده. چون نه کشور 200 میلیارد دلار سرمایه داره که اونجا سرمایه گذاری کنه و نه عاقلانه است. من وارد دیتیل های بعدیش نمیشم، شما یادتون باشه این عدد ثابت نمیمونه. آقای دکتر منظور میدونن مصرف پیک برق شما توی یه سالایی بین 5 تا 7% افزایش پیدا کرده.
مصرف پیک برق یه معنای خیلی مشخص داره، بعدم میگم یعنی چی. اگه شما قرار باشه با نرخ 5-7% سالیانه افزایش مصرف داشته باشین، یعنی هیچ وقت نمیتونید این انرژیتون رو متوازن کنید. و اگه قرار باشه که با این بهره‌وری پایین انرژی مصرف بکنید، اساساً دیگه هیچ منابعی برای سرمایه گذاری روی آموزش و صنعتی شدن و زیرساخت حمل و نقل شهری و اینا باقی نمیمونه. که این نکته بهره‌وری رو داشته باشیم تا بعد بقیه‌اش.
خب بسیار خب، این مسیری که جناب فاضلی اومدن مسئله رو رسوندن به این که ما یه مسیری طی کردیم که این بهره‌وری اقتصادی بسیار پایینه و چون به قدر کافی نیست، بنابراین همون انرژی که مصرف میشه تناسب نداره با تولید ما، تولید هم تولید بالایی نیست، بنابراین آورده‌ای برای افزایش تولید مجدد تو حوزه انرژی نداره و این هم ادامه پیدا میکنه. با این روایت شما موافقین و احتمالاً عللش رو توی چه موضوعی میبینید؟
خب ببین، من فکر کنم نکته درست و دقیقی رو فرمودن آقای دکتر فاضلی. جای در واقع مهم مسئله سیاست گذاری ما و حکمرانی انرژی ما دقیقا همینجاست. ببینید دوستانی که میگن ناترازی یا میگن کمبود، معنیش چیه؟ معنیش اینه که بذار تقاضا بشود، برو تولید کن و خودت رو برسون به تقاضا. پس بنابراین ما مفروض میگیریم که این تقاضا هرچه که هست باید باشد و حالا نسبت به این تقاضایی که هست شما خودتو باید تطبیق بکنی. اگه نکردی بهت میگم ناترازی. میخوام بگم این تفسیر غلطیه. ببینید، ما به جای اینکه فشارمون رو بیاریم روی این که هی بریم تولید کنیم، اون طرف تقاضا رو باز بذاریم، با سرعت میره، اون هی تون میره، ما باید دنبالش بدویم. یه جایی ما باید این تقاضاها رو نگه داریم. دنیا چیکار داره میکنه؟ ببینید، مصرف گاز اتحادیه اروپا، تمام کشورهای اروپایی رو هم دیگه، در 2010 حدود 420 میلیارد متر مکعب بوده. در سال 2023 این اومده پایین، یعنی شده چقدر؟ 300 و مثلا فرض فرمی 40 تا. یعنی اینجوری نبوده که حالا اگر فرض بفرمایید که 10 سال 11 سال 15 سال گذشت حتما باید تقاضای گاز میرفت بالا که اروپا بره گاز تامین کنه.
انرژی دیگه جایگزین کردن،
حالا عرض میکنم هر دو کار را انجام دادن. یک اینکه خب اصلا تمام ظرفیت کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته رفته رو اینکه ما چگونه با مقدار انرژی کمتری نیازهامون رو تامین بکنیم، یعنی بهره وری، یعنی بهینه‌سازی مصرف. بنابراین اینها رفتن رو فناوری‌های جدیدی که این فناوری‌های جدید نیازشون رو به گاز کمتر کرده و اون فناوری‌های مصرف کننده‌ای که گاز رو مصرف می‌کرده اصطلاحاً راندومانش بهره‌وریش رو بردن بالا. یه واقعیتی است که ما می‌بینیم در اروپا اتفاق افتاده. مصرف نفت رو شما نگاه بکنید. مصرف نفت ژاپن در طی 20 سال گذشته بالا نرفته، پایین اومده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی ژاپنی سعی کرده با همان میزان نفت نیازهاشو تامین کنه با بهره‌وری بالاتر. این نکته ایست که در کشور ما مخفوله. ببینید، ما الان 3 تا دستگاه داریم انرژی دارن تولید میکنن، تامین میکنن. یکی وزارت نفته، پر سرعت داره میره که نفت استحصال بکنه، بیاره پالایش بکنه، فرآورده درست بکنه، فرآورده رو توزیع بکنه. وزارت نیرو تمام ظرفیتش رو گرفته، تمام آبهای کشور رو، منابع عرض بزرگتون که گاز و فرآورده‌های نفتی رو همه رو میگیره، برق تولید میکنه دست مردم. انرژی اتمی هم که خب 1000 مگاوات ظرفیت داره، این 1000 مگاواتش رو دائم سعی میکنه در بالاترین ظرفیت باش تولید بکنه. اما آیا وزارت نیرو واقعا باید همینجوری رفتار بکنه؟ یعنی میگه عرض بزرگتون که سالی 4000 مگاوات، 3500 مگاوات باید من اضافه کنم، هر وزیری هم که میاد تو برنامهش نگاه کنید، همه وزرای ما، وزرای نیروی ما از ابتدای انقلاب تا الان هر کدام اومدن اولین کاری که میکنن تو مجلس میرن ما متحد میشویم که میزان ظرفیت تولید رو از آب برسانیم. هیچ کدام نمیره بگه که من متحد میشوم کاری بکنم که رشد مصرف برق به جای 5% بشود 3%. یا وزیر نفت ما، ببینید دستگاه های انرژی ما فقط شدن دستگاه های تولید کننده انرژی، اصلا خودشون متحد به مصرف نمیدونه، کاری نداره با مصرف. ما یه سازمان بینسازی مصرف سوخت داریم تقریبا شاید قدمتش به 40 سال داره میرسه الان. شما بگید آقا این خاصیتش چی بوده تا الان؟ چند تا بشکه نفت صرف جویی کرده تا الان؟ ما یه سازمان بهره‌وری انرژی داریم در وزارت نیرو، قدمتش شاید به 35 سال پیش برمیگرده، آقای دکتر بهتر میدونن، بعد تبدیل شد به در واقع سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری ساتپا شد. خب آقا این چقدر برق صرف جویی کرده تا الان؟ یه سازمان داریم ستاد حمل و نقل در عرض به حضورتون که وزارت راه یا وزارت کشور، این تشکیل شده میزان مصرف سوخت حمل و نقل رو مدیریت بکنه. چقدر مدیریت کرده؟ من عرضم اینه که ما نهادهایی که خودشون رو متعهد به تولید میدانن دارن تلاش میکنن، عرض کردم دستشون هم درد نکنه، خوبم تولید کردن انصافا، یعنی ما رو در جایگاه خوبی در دنیا قرار دادن با همه بیپولی ها و کمپولی ها و با قرض و قوله و فاینانس و نمیدونم صندوق توسعه ملی و هر چی بوده گرفتن، بالاخره دائم هی میرن این پولا رو جمع میکنن، هی میرن نیروگاه درست میکنن، هی پالایشگاه توسعه میدن. اما اون طرف مصرف رو ول کردیم. ما تو برنامه هفتم که داشتیم مینوشتیم با دوستان مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم، آ بیایم این تشکیلات مختلفی که به عنوان صرفه‌جویی و بهینه‌سازی برای انرژی تو دستگاه‌های مختلف ایجاد شده و کار نمی‌کنه همه رو جمعش کنیم تو هم دیگه بکنیم یه سازمان مستقل. این سازمان مستقل هم مثل وزیر نیرو پاسخگو باشه، یعنی اگر بهش گفتیم تو متعهدی که بری اینقدر گاز صرفه‌جویی کنی، اینقدر برق، اینقدر چه، بره انجام بده، بعدا باید پاسخگو باشه اگه لازمه وزارت خونه بشه، اگه نه حالا فعلا اون که تو قانون اومد گفتیم یه سازمان درست بشه، یه سازمان مستقل. حالا این سازمان مستقل قطعا باید مثلا یه جایی زیر نظر رئیس جمهور یا یه همچی جایی باشه دیگه. بنابراین من میخوام بگم به لحاظ ساختاری ما یه گیر اساسی داریم و آن این است که دستگاه هایی که متولی انرژی ما هستن خودشون متولی مصرف نمیدونن. میگه بذار هر چی شد شد، منم میرم انجام میدم. خب نتیجه این اتفاق چی شد؟ نتیجه این اتفاق این شده که ما امروز برخی آمارها رو آقای دکتر فاضلی اشاره فرمودن، ما امروز داریم انرژی زیادی در کشور تولید و مصرف میکنیم که این انرژی تبدیل به تولید ملی و ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی به قدر کافی نمیشود و بنابراین ما یه مفهومی داریم تحت عنوان شدت انرژی، انرژی اینتنسیتی. انرژی اینتنسیتی چیه؟ میزان انرژی که ما مصرف میکنیم تقسیم بر میزان تولید ملی که انجام میدیم. اینا همه کشورها رو میان با هم مقایسه میکنن. حالا میزان تولید ملی رو هم میان باز همسان سازی میکنن بین کشورها با یه واحد پول مشترکی تحت عنوان در واقع مثلا دلار بر حسب قدرت خرید، که نگیم آقا اینجا دلار ارزونه، اونجا فلانه، اینجا چه نرخ ارز اینجوریه، اونجا اونجوریه، همه رو میان همسان سازی میکنن بر اساس قدرت خرید. این کارو کی میکنه؟ بانک جهانی میکنه. برای همه کشورها میان میگن تولید ناخالص داخلی شما بر حسب برابری قدرت خرید اینقدره، ترکیه اینقدره، پاکستان اینقدره و دیگران همینطوری هست. بعد میان دیگه انرژی که معلومه دیگه، یعنی شما برقت، گازت، همه رو جمع میکنی با هم دیگه، بنزین، گازوئیل، همه رو جمع میکنی تبدیل میکنی به واحد مشترک به نام واحد انرژی. حالا میلیون بی تی یو هست یا بشکه معادل نفت خام، میلیون تن اویل اکوولنت، هر چی که هست دیگه، اینایی که متداوله. میایم این دو تا رو هم تقسیم میکنیم. نتیجه این تقسیم چیه؟ نتیجه این است که ما در کشورمون به ازای هر دلار بر اساس همارزی قدرت خرید 2 دهم کیلوگرم معادل نفت خام داریم مصرف میکنیم. یعنی چی؟ ببینید یعنی چی؟ یعنی شما 2 دهم کیلوگرم انرژی مصرف میکنید تا 1 دلار تولید انجام بدید. حالا رتبه‌مون چی میشه؟ میانگین در واقع ما نسبت به میانگین دنیا میزان شدت انرژیمون حدودا 1.8 دهم برابر. 1.8 دهم برابر یعنی چی؟ تقریبا 2 برابر نسبت به متوسط دنیا. نسبت به کشورهای صنعتی اگر مقایسه بکنیم 2.8 دهم برابره. یعنی ما تو ایران 1 واحد انرژی رو اگر مصرف میکنیم، مقدار تولیدی که انجام میدیم با همین انرژی مثلا فرض فرمایید در کشوری مثل آلمان 3 برابر ما تولید میکنه. این میشه همون فاصله که آقای دکتر فرمودن. یعنی ما چی میدیم چی میگیریم، چقدر انرژی میدیم چقدر محصول میگیریم.
یه سوالی من بپرسم جناب منظور، در خصوص این که شما فرمودید که دستگاه ها اون شکلی که باید روی بهره‌وری یا صرفه‌جویی تو مصرف انرژی تمرکز نمی‌کنن.
اونجوری که باید نه اصلا نمی‌کنن.
اصلا نمی‌کنن. یه تفکیکی که من می‌کنم، شما بفرمایید که ما دقیقاً باید رو کدوم متمرکزیم. آیا ما مسئله صرفه‌جویی داریم که یه نهادی بیاد نظارت بکنه که کجا داره فرض بکنید انرژی هدر میره؟
این همه قضیه نیست.
یا ما یه مسئله بهره‌وری اقتصادی داریم؟
این همه قضیه. ببینید حالا برسیم
که مثلا بهره‌وری اقتصادی چه بهره‌وری مصرفی،
پدیده‌ای که در واقع آقای دکتر فرمودن، من یه توضیحاتی دادم. ما یه پدیده‌ای داریم به نام پدیده در واقع بهره‌وری پایین انرژی یا شدت بالای انرژی در کشور. حالا سوال اینه که این پدیده چرا ایجاد شده؟ خب یه قسمتش اینه که آقا متولی نداریم، کسی نیست به دنبال این باشد که شما الان 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنید میتونید تمام کولرهای پرمصرف برق رو تبدیل بکنید به کولرهای در واقع استاندارد. خب ما الان بخش بزرگ مصرف برقمون سرمایه‌چیه دیگه، حالا یا میره توی مثلا این اسپلیت ها و نمیدونم اینها یا همین
کولرهای آبی.
کولرهای آبی 5 میلیارد دلار شما هزینه بکنید میتونید تمام بخاری ها رو و کولر ها رو تبدیل بکنید به حالت استاندارد. ما تو بخش خانگی حدود 80% انرژی که میبریم تو بخش خانگی تلف میشه. چون شما نگاه کنید ما چجوری داریم انرژی مصرف میکنیم، برقمون چجوری مصرف میکنیم. به هیچ وجه عایق کاری که نداریم، یعنی دیوارهای ما هیچ کدوم عایق نیست، حداقل ساختمان‌های معمولی. حالا ساختمان‌های جدیدی که با استانداردهای روز ساخته میشن، حالا در اونها من بحث دارم البته. شیشه های ما 2 جداره یا 3 جداره هستن یا نیستن؟ کجا هستن؟ حالا تو برخی از ساختمان‌های مدرن بله، ولی این همه ما ساختمان داریم، تقریبا شاید 90% ساختمان‌های ما. بنابراین ما نه بحث‌های ایزولاسیون رو، عایق کاری رو، نه بحث 2 جدار و 5 جدار رو، نه بحث‌های مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به طور کلی، اینا رو کجا رعایت می‌کنی؟ بنابراین شما خونه رو گرم می‌کنید، بعد این گرمایش همش پرت میشه و دوباره مجبوری گرم بکنی. خونه رو سرد می‌کنی، این سرمایش پرت میشه. بعد مصرفی یکی از مشخصات جدی ماها شده که این رو شما تو انرژی بیشتر از هر چیز دیگری میبینید. البته ما بدمصرفی جای دیگه هم داریم. شما نگاه کنید مثلا ما در مناطق جنوبی کشور همیشه مناطق گرم بوده دیگه، از زمان در واقع خلقت آدم تا الان جنوب کشور ما همیشه مناطق گرمسیر بوده. آقا مگر در منطقه جنوب کشور مردم مثلا 30 سال پیش 50 سال پیش اینا اسپلیت مصرف میکردن؟ و همون گرما سازگار بودن. خیلی خوب، ما میخوام رفاه ایجاد بکنیم، حتما هم باید سرمایش ایجاد بکنیم، حتما هم باید زندگی خوب برای کسانی که تو مناطق گرمسیر هستن ایجاد بکنیم. اما آیا واقعا باید تو هر اتاق یه اسپلیت بذاریم؟ شما الان برید نگاه بکنید، تقریبا مثلا اونایی که دستشون به دهنشون میرسه تو جنوب کشور تو هر اتاق یه اسپلیت. خب چرا؟ چون برق در واقع، حالا نکته بعدی رو بعد بهش وارد بشیم، و آن نکته بعدی این است که ما در کشور به انرژی نه به عنوان کالای اقتصادی بلکه به عنوان یک خدمت اجتماعی نگاه کردیم، به ویژه بعد از انقلاب. یعنی ما فکر کردیم برای اینکه رفاه مردم رو تأمین بکنیم باید بهشون انرژی ارزان بدیم. خیلی هم خوبه، البته ایده خوبیه اگه داشته باشیم بدیم. خب یکی از جایی که مردم واقعا لذت میبرن، رفاهشون میره بالا، اینکه برق ارزان مصرف کنن، برق زیاد مصرف بکنن، گاز زیاد مصرف کنن، بنزین زیاد مصرف بکنن. با بنزین داخل مصرف که میکنه میره دو دور شهر رو میچرخه، میاد میره پارک، میره سینما. خیلی خوبه اینا، اما سوال این که آیا واقعا انرژی یک خدمت اجتماعی است؟ بالاخره این انرژی هایی تو فرمودن شما خب برق تولید کنی، باید بری نیروگاه بسازی، نیروگاهی که هر کیلووات ظرفیت نیروگاهی الان حدود 600 تا 700 یورو هزینه شه. به همین مقدار 600 تا 700 یورو هم باید صرف کنی خطوط انتقال و شبکه توزیع و فیدر و پست و اینا رو تولید بکنی. خب برای انرژی بسیار سرمایه بره.
درست.
یعنی اصلا ما میگیم صنعت انرژی کپیتال اینتنسیوه، صنعت انرژی بره، سرمایه بره. این سرمایه یعنی چی؟ یعنی دلار میخواد. بخش عمده این نیازهاش هم ارزی اتفاقا. یعنی شما اونجا میخواد توربین گاز بسازی، اونجا که میخواد کمپرسور بسازی، خب یه درصدش داخلیه، درصد عمدهش وارداتیه. خب بنابراین ما چه کردیم؟ آمدیم یک خدمت ارزان داریم به مردم میدیم با نیت در واقع خوب، که نیت اون رفاه مردمه، رضایت مردمه، اما اون طرف هزینه شو باید پرداخت کنیم.
بله.
سوال این هزینه را کجا تأمین میکنی؟ این هزینه در واقع داره از جیب خود مردم پرداخت میشه. یعنی ما داریم هزینه بالایی رو الان صرف میکنیم برای بنزین، برای گاز، برای پراورده ها. این پول رو داریم از جیب خود مردم برمیداریم، منتها این پول ضمنی یواشکی داریم برمیداریم.
یعنی چی؟
یعنی به جای اینکه من بیام در واقع این گاز طبیعی رو صادر بکنم، به جای اینکه این گاز طبیعی رو تبدیل بکنم به محصول پتروشیمیایی، به جای اینکه تبدیلش بکنم به فولاد، به سیمان، شما تابستان برق صنایع رو قطع میکنید. چرا؟ چون نمیتونیم تامین کنیم، میخوام برق مردم، رفاه مردم رو تامین بکنیم. شما ببینید ظرفیت تولید پتروشیمی ما در تابستان کمتر از 60%، یعنی 40% ظرفیت آزاد داره، نمیتونه تولید بکنه. در زمستان ببخشید، در زمستان که بهش گاز نمیدیم. صنعت فولاد ما در تابستان همین امسال برآوردهایی که دارن مثلا فرض کنید حدود 2 میلیارد دلار اینا زیان کردن، نتونستن تولید بکنن. صنعت سیمان ما همینطوری، صنعت سیمان ما با 40% ظرفیت کار میکنه، چون نه بهش گاز میدیم نه بهش برق میدیم. خب ما صنعت رو، پس ببین ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم از جیب خود مردم برمیداریم، از جیب صنعتیگری برمیداریم. صنعتگری مالکش که خود ما مردم هستیم، حالا یا مستقیم یا در بورس یا در جای دیگری. بنابراین ما از جیب مردم داریم برمیداریم، به جای اینکه اجازه بدیم که اینها بتونن تولید بکنن، کسب و کار بکنن، به جای اینکه دولت این رو صادر بکنه، درآمد کسب بکنه، به مردم خدمات بده، تو آموزش پرورش، تو بهداشت، جاهای دیگه، ما داریم این رو به صورت انرژی میدیم به مردم، خام میدیم به مردم.
پس ما تا اینجا اگر نکته شما رو درست گرفته باشم، تاکید شما اینه،
بس من یه عدد دیگه بگم بعد شما جنبندی کن.
بله بفرمایید.
ببینید ما آقای دکتر فرمودن 330 میلیارد کیلووات ساعت در سال برق تولید میکنه. هر کیلووات ساعت برق برید در ترکیه سوال بکنه قیمتش چقدر؟ حداقل 10 سنت. حالا تو اروپا که خیلی بیشتر از این. تو ترکیه همسایه ما 10 سنت. این میشه چقدر؟ 33 میلیارد دلار. همین عدد. ما در روز 2 میلیون بشکه نفت میبریم تو پالایشگاه ها، میاریم بین مردم تقسیم میکنیم، فرآورده میدیم دست مردم. یعنی میشه سالی چقدر؟ سالی حدود 700 میلیون بشکه. این میشه 50 میلیارد دلار. با همین قیمت 70 دلار. گازی که ما داریم دیدیم دست مردم، حدود 860 میلیون متر مکعب گاز در روز داریم میدیم. ارزش این گاز هم شما حساب کنید میشه چیزی حدود 90 میلیارد دلار، یعنی 300 میلیارد متر مکعب در سال، 30 سنت هر متر مکعب. جمع بزن شما اینا رو، اینا میشه حدود 170 میلیارد دلار. ما 170 میلیارد دلار داریم انرژی میدیم به مردم. این 170 میلیارد دلار رو اگه خدا وکیلی ما پولش میکردیم به مردم میدادیم، چقدر رفاه میتونستیم براشون ایجاد بکنیم؟ کل بودجه دولت چقدره؟ کل بودجه دولت چقدره؟ مثلا بودجه ما امسال، بودجه عمومی و جاری و تملک و جاری ما 2560 همت. 2560 همت با دلار 60 حساب کن، کل بودجه دولت میشه چقدر؟ مثلا فرض فرمایید 40 50 میلیارد دلار. کل بودجه دولت 40 50 میلیارد دلاره، ما فقط 170 میلیارد دلار انرژی داریم هزینه میکنیم. حالا بریم اون طرف، تولید ناخالص داخلی ما چقدر؟ کل تولید ناخالص داخلی ما 450 میلیارد دلار. خب 170 میلیارد دلار شما هزینه میکنی، 450 میلیارد دلار تولید میکنی، یعنی چی؟ یعنی 40% ارزش تولید شما انرژیه. خب سوال، آیا این کسب و کار ادامه پیدا میکنه؟ شما فرض کن یه کاسبی داریم، مغازه داریه، از هر یه تومن فروشی که میکنه 40%ش رو داره هزینه همین جاریش میکنه، پول کارگر رو، اجاره و فلان و فلان. خب این میتونه خودش رو اداره بکنه در بلند مدت؟ این میشه همون داستان شدت انرژی. این همون پس بنابراین ما مشکل جدیمون در حکمرانی انرژی امروز مسئله بهره‌وری انرژیه، مسئله تولید نیست. و حالا البته در تولید هم بحث داریم، در ترکیب تولید ما یه
خب اینو اگه موافقین تو مرحله بعد سراغش بریم.
بله.
من میخوام تو این بخش نظر جناب فاضلی رو هم بپرسم. خب با توضیحات شما جناب منظور موافق بودن، ایشون هم مشکل اساسی رو در واقع در سمت تقاضا، غیر بهره ور بودن سمت تقاضا میدونن. من یه تفکیکی کردم، نمیدونم تفکیک درستیه یا نه. گاهی اوقات ما صحبت از یه نوع صرفه‌جویی میکنیم، خصوصا وقتی مثلا تو بخشای خانگی و اینها صحبت میکنیم، میشه سرمایش، گرمایش، بخشای رفاهی. یه وقتی هم هستش که ما از تولید اقتصادی حرف میزنیم که این خودشو در غیر بهره‌ور بودن زیرساختای تولید و اقتصاد اون کشور نشون میده. اولا دوست دارم اگه این تفکیک درستی هست، یه ذهنیتی داشته باشم در مورد این که مقصر عمده کدوم، یعنی ما تو کدومی که از این دوتا خیلی بیشتر عقب افتادیم. اینجوری بخوام اگر بگم، آیا ما باید در مورد یه سازمانی که مثلا بیاد در مورد مصرف خانگی گاز و برق و اینها نظارت بکنه باید صحبت کنیم، یا ایراد اصلی رو مثلا توی یه چیزی مثل وزارت صمت بدونیم که در واقع نتونسته یه نوع بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر به بهره‌وری اقتصادی رو تو صنایع کشور ایجاد بکنه؟ در مورد این تفکیک دوست دارم نظرتون بپرسم و علل این که ما در نهایت به چنین نقطه رسیدیم. حالا در مجموع
ببینید، من با جنبندی آقای منظور موافقم که ما مسئلمون افزایش تولید نیست. افزایش تولید اصلا در این مقیاسی که بتوانید مصرف رو با این نرخ پاسخ بدهید امکان پذیر نیست. معنیش حتی اگه
امکان تو نه امکان پذیره، نه مطلوب.
نه مطلوبه. چون شما اگه 200 میلیارد دلار امروز پول داشته باشین که بگین من 200 میلیارد دلار میخوام ببرم، یه نکته هم گفتن من یه بخشیشو یادم رفت بگم، یه بخشی ساخت نیروگاهه، یه بخشی هم تجهیزات انتقال توزیع و فوق توزیع و بعد اونه، و بعدم یه بخشی که هزینه تولید سوختیه که میخواد تو این نیروگاه سوزانده بشه. یعنی بیش از 200 میلیارد دلار میشه. سوالی که جامعه ایران و حکومت در ایران باید پاسخ بده، بالفرض من همین الان 200 میلیارد دلار پول دارم و این 200 میلیارد دلار رو میتونم با یک عجی مجی تبدیلش بکنم به نیروگاه، خطوط و
تأمین گاز. خب این کار رو باید بکنم، یا این 200 میلیارد دلار پولو من زیر ساخت ریلی ندارم، من نظام آموزش و پرورشم مشکل داره، بهداشت و درمانم مشکل داره، سرمایه گذاریم تو صنایع اشتغالزا مشکل داره، تأسیسات بندری مشکل داره، از کوریدورهای جهان حذف شدم و جایگاهی ندارم توش، کجا میخواین هزینه بکنین؟ یعنی اون داستان آینده هم هست. خب این یه نکته این داشته باشین. اما ببینید ما چرا به این وضعیت رسیدیم؟ ببینید تو سه تا عرصه ببینیم، سه چهار عرصه بزرگ مصرف کننده انرژی وجود داره. شما انرژیتونو یا دارید تو صنایع مصرف میکنید، صنایع هرچی که هست، دو یا انرژیتونو دارین تو ساختمان ها مصرف میکنین، چون وقتی هم میگین خانوار در نهایت داره تو یه خونه زندگی میکنه که تو این خونه گرمایش سرمایش پخت و وز داره و وسایل لوازم خانگیش، تلویزیون و یخچال و هر چیز دیگه، یا انرژیتون رو دارین در کشاورزی مصرف میکنید، یا انرژیتون رو دارین در بخش تجاری مصرف میکنید. یعنی جایی که حمل و نقل ما چون برقی نیست، من الان صرفا دارم درباره برق حرف میزنم، درباره برق، وقتی وارد حوزه کلیت انرژی بشیم یه مصرف کننده یه بسیار بزرگی اضافه میشه به نام حمل و نقل. ولی تو برق عمدتاً ما تو این چهار تایم، یعنی صنعت، بخش خانگی، بخش کشاورزی و بخش تجاری. درسته. ببینید واقعیت اینه کشور در 45 سال گذشته فاقد یک سیاست صنعتی مشخص بوده. اون سیاست صنعتی در اصل ما سیاستمون افتادن در تله وفور منابع بوده. ما نفت فراوان داشتیم، پس بنابراین مجموعه ای از صنایع انرژی بر، کم اشتغالزا، سرمایه بر و فاقد قدرت جایابی و جانمایی در زنجیرهای جهانی ارزش تولید کردیم، خلق کردیم. یه عالمه فولاد، یه عالمه سیمان، یه عالمه منابع معدنی رو تبدیل بکنه به کالای خام کامودیتی قابل صادرات و اینان خاصیتشون اینه بالای زنجیره تولیدن. شما مس تولید میکنی و این مس ته زنجیره تبدیل نمیشه به وسیله الکترونیک خودت این کارو بکنی، این مس صادر میشه میره یه جای دیگه دنیا، اونجا تبدیل میشه مثلا به مدار الکترونیک. خب و این فاصله ارزش اونجا تا اینجا خیلی زیاده. شما فولاد تولید میکنی، اون فولاده یه جای دیگه دنیا تبدیل میشه به خودرو. شما روی تولید میکنی، شما هر چیزی دیگه تولید میکنی، شما انرژی شما مصرف میکنی. به عبارتی شما مجموعه صنایعی که در کشور توسعه دادین، صنایع به شدت انرژی برن. همون صنایع انرژی بر رو هم با تکنولوژی عقب مانده ای توسعه دادی. یعنی سیمانی که امروز تو کشور تولید میکنین، شدت انرژی که مصرف میکنه از شدت انرژی همون سیمان در ترکیه، در آمریکا، در چین خیلی بالاتره. پس یک حواسمون باشه فقط داستان خانوار نیست. بعد میایم رو خانوار. ببینید این خانوار که خودش این خونش رو نساخته که. شما یه چیزی داشتی به نام صنعت ساختمان. این صنعت ساختمان یا در قالب صنعتی ساز عمل کرده، یعنی انبوه سازی، یا در قالب یه زمانی مثلا یه معماری برای خودش یه زمین میگرفت میساخت، یا الان هم همینجوری هست مشارکتی، شما زمینتو شراکت میکنین یه کسی براتون میسازه. صنعت ساختمان شما، خونه ای که من و شما و آقای منظور توش میشینیم، خب ما نساختیم که. من متولی این نیستم که این شیشه هاش دو جداره نیست، دیوارش عایق نیست و مصرف کننده های انرژیش، سرمایشش، گرمایشش. من رفتم توی خونه ای که به من تحویل دادن با استانداردهای این کشور. او استانداردها اگه فسادی توش هست، اگه رعایت نشده، به وزارت مسکن و شهرسازی من، حالا راه و شهرسازی، به شهرداری ها، به همه اینها برمیگرده. درست؟ و به سطح تکنولوژی ساختمانی که شما در این کشور دارید و به رعایت نشدن همون مبحث 19 مقررات ملی ساختمانی که شما تصویب کردی ولی اجرا نمی شود. درسته. میایم تو کشاورزی. شما تو کشاورزی، من تو یکی از استانها نشون دادم به یکی از عزیزان، حالا اسم نمیبرم که مناقشه نشه، در یکی از استانها 42% مقدار انرژی که در اون استان مصرف شده فقط مال چاهای کشاورزیه. بنابر کجا؟ بنابر آمارنامه وزارت، آمارنامه انرژی، وزارت نیرو یه چیزی منتشر میکنه به نام ترازنامه انرژی. خب تو اون ترازنامه انرژی، بذارین خدمتتون بگم، تو اون استان کل انرژی که مصرف می شده 42% فقط مال چاهای کشاورزیه. خب و یک پژوهشی رو وزارت نیرو همین اسفند پارسال در مورد اون استان انجام داده، خواستین گزارشش رو میدم ببینید. تو اون گزارش اون وزارت نیرو اومده که با افزایش راندمان مصرف برق از 19% به 50%، گفتن این موتورای چاهای کشاورزی که در اون استان کار میکنن راندمانشون 19%، و اینا در دنیا قابل افزایش تا 70%، ما اگه فقط برسونیمش به 50، این سبب میشود که 25% سبب صرف جویی 1.6 میلیون مگاوات ساعت معادل 20% مصرف برق استان می شود. یعنی فقط اگه چاهای کشاورزی اون استان و راندمانشون رو از 19 بکنید 50، 20% مصرف برق اون استان کاهش پیدا می کنه. هنوز اصلاحات قیمتی نکردید. ببینید فقط دارید موتورای چاهایی که آب میکشن بالا رو دارین اصلاحش میکنین. اون پژوهش میگه که مقدار صرفه‌جویی در ردیف 3 معادل 120% مصرف برق صنعت اون استان و 75% مصرف برق خانگی است. شما تو این استان ترجیح میدید راندمان چاهای کشاورزی، موتورای چاهای کشاورزی رو اصلاح بکنید یا چند تا نیروگاه جدید بسازین که برق بیشتری تولید بکنید؟ اما سوال مهم اینه، کشور فاقد سیاست کشاورزی هم بوده و ما اساساً کشاورزی در ایران بی توجه به دو مقوله پیش رفته. در 10 سال گذشته نابودی منابع آب ناشی از نوع کشاورزی ما به چشم اومده. آقای منظور در سازمان برنامه بودن، حتما گزارشش دریافت کردن. کسری تجمعی آبخانهای کشور امروز 150 میلیارد متر مکعبه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه از مجموع آبخانهایی که شما داشتین در 40 سال گذشته 150 میلیارد متر مکعب بیش از آن مقداری که آبخانها تغذیه شدن و شما حق مصرف داشتین برداشت کردین. درست؟ و نتیجه شده چی؟ فرونشست. نتیجه شده فرونشست اصفهان. حتما گزارشاشو تو سازمان برنامه ایشون دیده.
بله بله.
حتما دیده که 20% شهر تهران دچار فرونشسته. خب نتیجه ببینید، کشور در سه بخش،
من این فرمایش جناب بادی رو یه جمله اضافه بکنم، ببین خیلی نکته مهمی رو فرمودن. ما این بدمصرفی که داریم فقط تو انرژی نیست، الان ما تو آب هم داریم بدمصرفی میکنیم و اتفاقا آب بسیار نگران کننده تر از انرژیه. یعنی الان مسئله ما در آب یک مسئله بسیار حیاتی شده. این که می‌فرمایند 150 میلیارد متر مکعب برداشت از سفره‌های زیرزمینی، یعنی چی؟ یعنی از زمانی که کره زمین در واقع خلق شده تا امروز همه نزولات جوی که آمده رفته در سفره‌های زیرزمینی جمع شده، ما داریم از اونها مصرف می‌کنیم. کی اینها دوباره قرار است در واقع برگرده؟ کی باید باز اینا احیا بشه مجدد؟ و اتفاقا مشکل ما در زمین اینه که وقتی که شما آب رو برداشتید
به خاطر نوع در واقع ساختار لایه بندی هایی که ما داریم، این عملا دیگه هرچی آب هم باران هم بیاد دیگه اون احیا نمیکنه. به خاطر اینکه این لایه ها فرونشست میکنه، همین پدیده که میفرمایند فرونشست این روز در شهرهای بزرگ ما، در اصفهان، در همدان، در خیلی از شهرها داره کاملا خودشو نشون میده. یعنی ما اگر در بحث مدیریت مصرف آب، حالا آقای دکتر تو این زمینه خب خیلی بیشتر کار کردن، ما در بحث مدیریت مصرف آب اگر واقعا به ویژه آب کشاورزی اگر ما در واقع مقررات سختگیرانه‌ای نداشته باشیم و اعمال نکنیم، قانون هم داریم، قوانین خوب هم داریم، محکم هم داریم، اما این قوانین خوب رو اگر اجرا نکنیم، واقعا معضل جدی ما همین الان مسئله آبه. درسته. دیگه مسئله فردا نیست، مسئله امروز ما مسئله آبه. تأمین آب تهران الان خودش یه مسئله جدیه واقعا.
بله.
و بنابراین من فکر میکنم که تو این شرایط تغییرات اقلیمی و کمبود بارش ها و اینها، ما مسئله آب رو به همان میزانی که انرژی امروز برای ما مهمه، که شما امروز در واقع این رو تبدیل کردی به یک موضوع سیاستی و داریم در موردش مذاکره میکنیم. بله. حتما در مورد آب باید بیشتر بهش توجه بکنیم. ببخشید من
یه سوالی من بپرسم.
فقط یادم باشه تو بخش تجاری هم همین اتفاق افتاده ها.
بله.
یعنی شما ساختمان های تجاری که در کشور دارید، اونا هم استاندارد های انرژی ندارن و رعایت نشده. یعنی صنعت ساختمان، همون صنعت ساختمانی که خونه های غیر استاندارد ما رو ساخته، همون تجاری ها هم ساخته. خب در نتیجه ببینید شما وزن گذشته رو دارین تحمل میکنین. سیاست صنعتی منتهی به صنایع انرژی بره، کم اشتغالزای، کم ارزش خلق کن. سیاست کشاورزی منتهی به افزایش مصرف آب و افزایش مصرف برق. و در همون حالی که مصرف آب و برق تو کشاورزی میرفته بالا، هیچ وقت به این فکر نکردی که مثلا ضایعات کشاورزی تو کم کنی. گفته میشه 30-35% محصول کشاورزی که در ایران تولید میشه تبدیل به ضایعات میشه و خانه ها. درسته. حالا شما اینه، یه تعبیری رو یه باری وزیر نیرو به کار میبرد، خیلی تعبیر خوبیه، اینو برای انرژی هم هست. میگو ما در ایران یه مشک سوراخ داریم در مورد آب، یه مشک سوراخ داریم که از همه جاش آب هدر میره. من دیدم توی یکی از شهرهای شرقی گزارشش رو میخوندم، مشاور به شدت پای این وایساده بود که آب از دریای عمان شیرین کنه بیاره تو این شهر. خب بعد خودش تو گزارشش نوشته بود که هدر رفت آب در شبکه های شرب و بهداشت این شهر بالای 60%. یعنی شما با یه پدیده مواجهی که طرف یه شهر داره که 60% آب فعلی که میکنه تو لوله هدر میره، بعد همین آدمی که میدونه 60% لوله ها هدر رفت دارن، پاشو کرده توی یه کفش که بره از عمان آب برداره بیاره تو این شهر. من فقط براش یه تعبیر دارم، یعنی دو تا دریام. یک، اووردن آب توش پول هست، تو اصلاح این شبکه پول نیست.
چطور پول نیست؟
دو اون کاره رو بلده، این کاره رو بلد نیست، چون سخته دیگه، میدونین او وسط بیابون لوله میکشی کیچ کار نداره. اینجا میخوای یه شهر رو اصلاح مصرف کنی. ببینید، سیاست صنعتی، سیاست زندگی، سیاست شهری، سیاست کشاورزی و سیاست تجاری در تمام 50 سال گذشته در ایران معطوف به مدیریت مصرف نبوده، دو معطوف به بهره‌وری نبوده. یعنی همون مقدار مصرفی هم که داری از توش چند دلار در میاری مهم نیست. اینو تو آب من عدداشو نشون دادم، خواستین جدولشونو میگم خدمتتون. مصرف هر یک دلار، یه زمانی یه مطلبی ساختم تحت عنوان دلار خیس یا دلار چرب. ببینید هر یک دلاری که در ایران تولید میشه، مقدار آبی که توش هست 56 برابر هر یک دلاریه که در آلمان تولید میشه. این یعنی شما هر یه دلاری که خلق میکنید دلارت خیسه، اتفاقا سهم انرژیش توش کمتره، آبش توش بیشتره. و این فکر نکنید فقط مثلا درباره
فقط چیزها، یعنی فرض کنید مثلا میخوام بگم با کشورهای دیگه هم که مقایسه بکنیم، شما با اوکراین هم که مقایسه بکنید وضعتون بدتره، با آرژانتین هم که مقایسه میکنید بدتره، با آفریقای جنوبی هم که مقایسه میکنید بدتره. یه گزارشی وزارت نیرو داده، بزنین این گزارش رو ببینید. این گزارشیه که وزارت نیرو داده، مربوط به سال 1400 از ترازنامه انرژی انتخاب کردم، خواستینم نشونتون. میگه کل مصرف سرانه انرژی در کشورهای نظیر ژاپن، ترکیه، هند، نگاه کنید همه توش هستا، ژاپن توسعه یافته، ترکیه در حال توسعه خیلی جلوتر از ما، هند، چین، هنگ کنگ، پاکستان، کل آفریقا، ونزوئلا و کشورهای آسیایی غیر OECD بدون چین و منطقه خاورمیانه از ایران پایین تر است. یعنی یکی نیست بگه، من نمیخوام بگم شما بیا منو با آلمان مقایسه کنا، این گزارش رسمی وزارت نیرو در ترازنامه انرژی سال 1400 که سرانه مصرف انرژی ما از ژاپن، ترکیه، هند، چین، هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD و منطقه خاورمیانه پایین تر است. نکته مهم اینه، این نتیجه چیه؟ نتیجه نداشتن سیاست توسعه بهره‌ور معطوف به افزایش خلق ثروت و مبتنی بر توزیع رانت غیر مولد برای نوع خاصی از اداره کشور، که اون نوع خاص اداره کشور مساوی است با، ببینید ما در ایران زندگی نمی کنیم، ما ایرانو می خوریم. خیلی دوتا فهم، ما ایرانو مصرف می کنیم، ما ایران رو توش فقط زندگی نمی کنیم، ما ایرانو مصرف میکنیم، ما ایرانو منابعش رو تفاله میکنیم. شما وقتی کسری تجمعی آبخانتون میشه 150 میلیارد متر مکعب و بعد زمین فرونشست میکنه، با یکی از متخصصا بحث میکردم، میگفت این اصلاح فرونشست زمین وقتی آبخان کوبیده شد و از بین رفت 10,000 سال طول میکشه. من که حتما نیستم، شما انشالله باشین ببینین شاید اصلاح شده باشه. خب ببینید، شما وقتی سرزمین رو کوبیده کردید، یعنی سرزمین رو تفاله کردید. و این، من اونجایی که با آقای دکتر مخالفم اینجاست، از دعوای ما میتونه، دعوا که نه، منو گفتگوی ما از اینجا شروع شه. آقای دکتر میگن که ما براش متولی نداشتیم برای این کار. من میگم آقای
گفتم یه دلیل، حالا من میخوام اون دلیل بحث کنم.
بله، و اینجا رو بگیم، از اینجا میشه شروع شه. آقای دکتر، آقای احمدی، ما برای چیزایی هم که متولی داشتیم به نتیجه نرسیدیم.
شرط لازم ولی کافی نیست.
آره، اون شرط لازمای دیگر هم باید ببینید. شما برای آموزش پرورش متولی داشتین مگه نداشتین؟ شما دیگه تو آموزش پرورش یه وزارت آموزش پرورش داشتیم که وظیفش این بوده به بچهای مردم ریاضی علوم اینا درس بده،
با یک میلیون نفر شاغل،
با یک نمیدون شاغل. نتیجه آزمون تیمز 2023 رو نگاه کنید. خب شاخصش نشون میده اونی هم که متولی داشتی که کار نکرده. که شما برای کشاورزی مگه متولی نداشتی؟
ولی آقای دکتر، بالاخره ما تو آموزش به یه حدی رسیدیم که از توش بالاخره فارغ التحصیلای در میان که دانشگاه شریف میرن، دانشگاه
اونجوری حساب کنیم، من میگم بالاخره ما هم تو بنظرت نیرو برق یه چیزی رسیدیم. من و شما نه، آقای احمدی بالاخره الان برق هست اینجا با هم نشستیم،
ما تو بهینه‌سازی به چی نرسیدیم؟
آها، او هیچی نرسید.
ببینید، ما الان بحثمون این بود که ما در بحث بهینه‌سازی واقعا دستاوردی نداریم. حالا من توضیح بیشتری خواهم داد.
آره، من با شما کاملا موافقم که ما در بهینه‌سازی هیچ دستاوردی نداریم. خب ولی نکته مهم اینه، اگه فکر کنیم با افزودن متولی بحث حل میشه، این نکته مهمیه. قانون و متولی مشکل رو حل نمی کنه، کما اینکه ما برای کشاورزی متولی داشتیم. ولی میگم آقا، شما وقتی متولی داشتی، ته نتیجهش اینه که 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آبخان داری، 35% هم که میگی هدر رفت محصول کشاورزی دارم. برای انرژی هم متولی داشتی، شما ساتبا داشتی، بازم کار نکرده. نریم تو مسئله این که فکر کنیم حتما متولی لازمه، اما کنار متولی چی دیگه نیست؟ شما سیاست صنعتی نداری، شما مکانیسم دستیابی به فناوری نداری. شما مکانیسم رقابت در بهره‌وری انرژی نداری. شما تعمدن در مکانیسم‌های اقتصاد سیاسی رانت نامولد توضیح می‌کنی ما به ازای خریدن حمایت. ما به ازای شما سرزمین رو توفاله می‌کنی ما به ازای چی؟ ما به ازای پایداری سیاسی. ببین اگه ما این معادله رو درک نکنیم، توفاله میکنی سرزمینو و سرزمینو مصرف میکنی ما به ازای پایداری سیاسی.
چیه ارتباطش؟ متوجه نشدم.
توضیح میدم.
نکات زیادی در این گفتگو مطرح شد و من فقط بخشی از اونها رو بیشتر باز میکنم و امیدوارم این تأکید و تشریح بیشتر به طرح بحث در عرصه عمومی کمک کنه. اما قبل از جمع‌بندی میخوام یه پادکست خوب رو به شما معرفی و دعوت کنم که اون رو بشنوید. پادکست رادیو تراژدی. این پادکست رو کریم نیکونظر تولید و روایت میکنه. هر ماه داستانی تراژیک از شخصیت‌های واقعی و با انجام کار روزنامه‌نگاری تحقیقی ارائه می‌کنند. 64 قسمتش تا حالا منتشر شده. برای خودم زندگی عمده آدم‌هایی که در رادیو تراژدی روایت شده جالب بوده، هرچند به زندگی آدم‌هایی که با اقتصاد، توسعه و تولید پرداختند بیشتر علاقه داشتم و از روایت زندگی آدم‌های خستگی‌ناپذیری که رادیو تراژدی روایت کرده بیشتر انرژی گرفتم. رادیو تراژدی رو از کست باکس و بقیه پادگیرها میتونید بشنوید. اما بریم سراغ جمع‌بندی این قسمت. نکته اول رو من کمی در ابتدای گفتگو شرح کردم و اینجا آمار کامل‌تری ارائه میکنم با یه شرح و بست بیشتر. آقای منظور هم گفتن همواره ظرفیت‌های تولید در بخش انرژی ایران در حال افزایش بوده و میزان تقاضای مصرف انرژی هم دائم افزایش پیدا کرده. من برای اینکه واقعیتی روشن بشه مقادیر مصرف انرژی الکتریکی برخی کشورهای جهان رو اینجا ذکر می‌کنم. از مقایسه کردن مقادیر مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی کشورها نکات جالبی به دست میاد. چین در صدر مصرف کننده های برق دنیا قرار داره. مصرف برق این کشور در سال 2023 برابر 9443 تراوات ساعت و تولید ناخالص داخلیش 17700 میلیارد دلار بوده. همه تولید ناخالص داخلی کشورها از مصرف برق حاصل نمیشه و بقیه انرژی ها هم در تولید ناخالص داخلی سهم دارن. اما برق انرژی اصلی برای تولید کالا و خدمات. من اینجا با چشم پوشی از سهم سایر حامل های انرژی در تولید ناخالص داخلی میخوام میزان تولید ثروت با هر تراوات ساعت انرژی برق رو محاسبه کنم. در چین هر تراوات ساعت برق باعث تولید 1.87 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی شده. این عدد برای آمریکا 6.2 میلیارد دلار بوده و این عدد برای هند 1.8 میلیارد دلار و تقریبا برابر چینه. همین عدد در ژاپن 4.3، در برزیل 2.8، در اندونزی 4.2، در عربستان سعودی 2.6 و در ایران 1.05، یک تقریبا. دقت کنید که ما در ایران برای تولید ناخالص داخلی حدود 400 میلیارد دلار علاوه بر برق از بقیه حامل‌های انرژی مثل بنزین، گاز، گازوئیل و زغال سنگ هم استفاده می‌کنیم و بنابراین در نهایت مقدار تولید ناخالص داخلی به ازای هر تراوات ساعت مصرف برق از مقدار 1.05 میلیارد دلار هم کمتره. این یه نکته بسیار مهمه. ما در ایران از انرژی زیاد برای تولید مقادیر پایین ثروت در مقایسه با سایر کشورها استفاده میکنیم. اقتصاد و کل زندگی در ایران انرژی بره و ما به ازای انرژی مصرفی ثروت کمی در مقایسه با سایر کشورها که اونها هم از برق برای خلق ثروت استفاده میکنن تولید میشه. همین امر توانایی اقتصاد ملی برای سرمایه‌گذاری روی تأمین زیرساخت‌های برق و توانایی خانوار ایرانی برای دادن قیمت‌های بالاتر برای برق رو تحت فشار قرار میده. در واقع همواره ظرفیت‌های تولید انرژی در حال افزایش بوده و مقادیر تقاضا و مصرف هم افزایش پیدا کرده، اما انرژی مصرف شده سبب خلق ثروتی نشده که بتونه باز تولید این مقدار تولید و مصرف انرژی رو تضمین کنه. به تدریج ظرفیت سرمایه گذاری روی انرژی کاهش پیدا کرده. ضمن اون که انرژی مصرف شده به خلق ثروت پایدار منتهی نشده. بگذارید این واقعیت رو با چند داده دیگه تکمیل کنم. ترازنامه انرژی که وزارت نیرو رو منتشر میکنه در سال 1400 این عبارات توش منتشر شده. این عبارت رو میخونم. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در 4 بخش: 1 کشاورزی، 2 خانگی، 3 تجاری و عمومی و 4 حمل و نقل و صنعت به ترتیب 3.4، 2.1، 1.7 و 1.6 برابر متوسط جهانی است. سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی 6.2 و نفت خام و فراورده های نفتی 1.5 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است. محاسبه ای رو هم که خودم انجام دادم و کل مصرف انرژی ترکیه و ایران شامل مصرف نفت، گاز، برق هسته‌ای و انرژی های تجدیدپذیر رو در قالب مقدار مصرف انرژی برق حساب کردم اینجا ذکر میکنم. جمعیت دو کشور هم تقریبا برابره. سرانه مصرف انرژی در ترکیه شده 11674 کیلووات ساعت برق در سال و از ایران شده 13483 کیلووات ساعت. این شامل همه انرژیه که در کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، خانگی و هر بخش دیگه ای مصرف میشه. میبینید که سرانه مصرف در ایران 15% بیشتره، اما تولید ناخالص داخلی ترکیه بر اساس محاسبات بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول حداقل 2.5 برابر ایرانه. هر شهروند ترکیه‌ای در حالی که 15% کمتر از هر ایرانی انرژی مصرف می‌کنه به طور سرانه، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی 2.5 برابر شهروند ایرانیه. بدیهیه که ترکیب متغیرهای سیاست‌گذاری، حکمرانی و مدیریت در سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست صنعتی و کلان روندهای اقتصادی و فناورانه چنین وضعیتی رو خلق کرده و به سبک زندگی مبتنی بر چنین وضعیتی هم شکل داده. صرف نظر از نوع حکومت سیاسی یا هر دولتی که در ایران حاکم باشه امروز یا آینده، این وضعیت قابل ادامه دادن نیست و عوارض اون به بحران‌های ملی بزرگ و بسیار دردناکی می‌انجامه. رشد مقدار مصرف بسیار تنده و گفته شد که بین 5-7% در ساله، در حالی که رشد اقتصادی کشور در بسیاری از سال‌های 1.5 دهه گذشته صفر یا حتی منفی بوده. و همین نشون میده انرژی به صورت گسترده برای تولید ثروتی بسیار کم و نامتناسب با مقدار انرژی مصرف شده به کار گرفته میشه. در ضمن با این واقعیت مواجه هستیم که کشور دیگه توانایی سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت در اندازه تأمین رشد مصرف سالیانه 5-7% رو نداره. در ابتدای گفتگو هم نشون دادم که رشد اقتصادی بیشتر، ثروتمند شدن ایران و رسیدن به رفاه بیشتر جامعه ایرانی با همین میزان مصرف انرژی برای خلق ثروت رؤیای تعبیر نشدنیه. کشور ظرفیت چنین کاری نداره. ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه مصرف انرژی برای تولید ثروت رو در مقادیر بسیار زیادی کاهش بدیم و با مقادیر بسیار کمتری انرژی مقادیر بسیار بیشتری ثروت خلق بکنیم، یعنی افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی. میخوام به واقعیت بسیار مهم دیگه‌ای اشاره کنم. اگه کسی قسمت‌های 146 و 147 درباره بحران آب رو شنیده باشه، حتماً با این پیام آشنا شده که در بخش آب به دوران ضرورت مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا رسیدیم. البته سالها پیش به این نقطه رسیده بودیم، اما امروز که بحران وارد خانه شده و با چشم غیر مسلح هم دیده میشه، خب بهتر میتونیم درکش کنیم. نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب آب که در مقایسه با بسیاری کشورهای ثروتمندتر از ایران آب بسیار زیادیه، به شکل ناکارآمد و نامناسبی برای خلق ثروت اندک و ناکافی صرف میشه و بحران به بار میاره. این همین ماجرا در بخش انرژی هم وجود داره. مقادیر عظیمی انرژی به شکل ناکارآمدی در بخش‌های مختلف مصرف میشه. نتیجه هر دو هم یکیه. ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین کاهش پیدا کرده و زندگی هر روز سخت‌تر و توأم با بحران‌های بیشتری میشه. نکته دومی که میخوام بر اون بیشتر تاکید کنم ناظر بر یکی از بنیادی ترین مشکلات سیاست عمومی در جهان و در کشورهای نظیر ایرانه. آقای منظور تاکید میکنن که دستگاه‌های متولی بخش انرژی فقط خودشون رو مسئول افزایش ظرفیت برای مصرف بیشتر دونستن و برای مدیریت مصرف و تقاضا کاری انجام نشده و راه حلشون هم ایجاد سازمان جدیدیه که این کار رو انجام بده. اولا سازمان‌های ناظر بر مدیریت مصرف، بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی سوخت بیش از 2 دهه در ایران سابقه دارند، اما نتونستن کار مهمی انجام بدن. ارتقای سطح مدیریت چنین سازمان‌هایی تا سطح معاونت رئیس جمهور هم کاری از پیش نخواهد برد. من وقتی در قسمت‌های 56 تا 62 همین پادکست کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت رو شرح می‌کردم، از قول نویسندگان کتاب گفتم که یکی از اقداماتی که معمولاً انجام میشه و به مثابه ادای کار کردن در آوردنه، ایجاد ساختار و سازمان جدیده. ساختار و سازمان جدید هم به همون دلایل و عللی شکست میخوره که سازمانهای قبلی شکست خوردن. تا زمانی که تغییری در نظام انگیزه های مصرف کنندگان انرژی، تامین کنندگان انرژی و جهتگیری های کلان مؤثر بر عرصه سیاست عمومی رخ نده، سازمانهای مدیریت مصرف و تقاضای جدید هم به سرنوشت قبلی ها مبتلا میشن. من در طول گفتگو تلاش کردم وجوهی از این ساختار انگیزه های مولد ناکارآمدی رو تشریح کنم. نکته سوم اینه که دولت ها ثروتی از خودشون ندارن. دولت ها ثروت و درآمدشون رو از منابع متعلق به مردم و کشور، مالیات و سایر منابعی به دست میارن که متعلق به خودشون نیست. دولت ها به نیابت از مردم مسئول مدیریت این دارایی ها و درآمد ها هستن. دولت ها بخشی از نظام و ساختار روابطی هستن که قراره رفاه، امنیت و خوشبختی مردم رو در تعامل با بخش خصوصی، جامعه مدنی و تک تک افراد جامعه تامین کنه. مجموع رفاه و امنیتی که توسط دولت ها و سه بازیگر دیگه، یعنی بخش خصوصی، جامعه مدنی و تک تک افراد تامین میشه، به شیوه هایی باید تامین مالی بشه. هیچ چیز مجانی وجود نداره. هر آنچه در این جهان تجربه می‌کنیم به نحوی تأمین مالی میشه. منابع تأمین مالی هم محدودن. وقتی منابع کشور برای تأمین مالی دسترسی ارزان و بی حد و مرز به انرژی صرف بشه، بدیهیه که منابع کافی برای هزینه کردن در سایر مؤلفه‌های رفاه، نظیر آموزش، بهداشت، تحقیق و توسعه و سایر زیرساخت‌های سازنده رفاه باقی نمیمونه. آقای دکتر منظور هم گفتن هزینه همه خدماتی که ارائه میشه از جیب خود مردمه. جالب اینه که سیاستمدارای پوپولیست با هزینه کردن از جیب خود مردم برای خودشون محبوبیت و رأی می‌خرن. و جالب‌تر این که با ناکارآمد هزینه کردن هم این کار رو انجام میدن. کاملا حواسم هست و آگاهم که کشور به دلیل رفتن زیر بار تحریم ها و چرخه‌ای از ناکارآمدی و فساد به طرز فزاینده‌ای توان خودش برای هزینه کردن در تأمین زیرساخت‌های رفاهی و حتی همین بخش انرژی رو هم از دست داده. تحریم ها ضربه‌های هولناک به اقتصاد و زندگی در ایران زدن. همچنین فساد و ناکارآمدی هم چنین نقشی داشته و تعامل فساد و ناکارآمدی با تحریم ها هم بسیار هولناک بوده. اما حتی به فرض حل شدن مسئله تحریم ها که ظاهراً فعلا در دسترس نیست و به فرض کاهش فساد و ناکارآمدی که تجربه جهان در حال توسعه نشون میده که رسیدن به این هدف هم خیلی کند پیش میره، باز هم بازنگری در شیوه تأمین مالی بخش انرژی در ایران ضروریه. شیوه فعلی مصرف انرژی با قیمت‌های فعلی در دراز مدت کشور رو با بحران‌های بسیار عظیم‌تری مواجه خواهد کرد. نکته چهارم ناظر بر موضوعیه که آقای منظور هم در این قسمت به اون اشاره کردن. شرح دقیق‌ترش اینه: نظام حکمرانی و مجموع روندهایی که در اقتصاد، صنعت و فناوری ایران طی شده به نقطه‌ای رسیده که مقدار انرژی زیادی برای تولید محصولات نسبتاً کم ارزشی صرف میشه. واقعیت اینه که محصولاتی مثل فولاد، کالاهای پتروشیمی و سایر کالاهایی که در بالای زنجیرهای ارزش جای دارن و ماده خام تولید محصولات مصرفی در دنیا به حساب میان، ارزش افزوده زیادی تولید نمی کنن. حالا وضعیت ناترازی باعث شده برق و گاز همین صنایع هم قطع بشه و برق و گاز رو بدن به بخش خانگی که خودش مصرف کننده بدون خلق ارزش اقتصادیه. وضعیت بغرنج عجیبی شکل گرفته که مدیریت مصرف در بخش خانگی سبب نارضایتی عمومی میشه و به دلیل بحران‌های سیاسی و اجتماعی دولت‌ها به این کار نزدیک نمیشن. از طرف دیگه قطعی برق و گاز صنایع کشور رو از همون منابع درآمدی موجود هم محروم می‌کنه. 2 تا 3 روز قطعی برق و گاز صنایع عملاً شرکت‌ها رو به سمت تعطیلی می‌کشونه و در دراز مدت کاهش درآمدهای ارزی، کاهش عرضه کالا در بازارها، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی سبب بحران شدیدتر برای همون خانوارهایی میشه که دولت برای حفظ رفاه و جلوگیری از نارضایتیشون برق و گاز صنایع رو قطع کرده و به بخش خانگی اختصاص داده. به هر حال چندین دهه انباشت ناکارآمدی تا تأکید صرف بر مدیریت عرضه انرژی بدون مدیریت مصرف و تقاضا، ساختمان سازی بدون رعایت استانداردهای انرژی، واردات و مصرف کالاهای برقی غیر استاندارد، عدم اصلاحات تدریجی در قیمت‌های انرژی، تحریم‌ها، فساد و ناکارآمدی داخلی و کاهش دسترسی کشور به سرمایه‌گذاری و فناوری و عوامل دیگه باعث شده در چنین تناقض‌های دردناکی گیر کنیم. من امیدوارم این نوع گفتگوها، پادکست‌ها و مباحثی که در جامعه مطرح میشه، اولا سطح پیچیدگی مسئله رو نشون بدن. میپرسید آگاه شدن بر پیچیدگی به چه درد می‌خوره؟ خاصیتش اینه که راه حل‌های پوپولیستی و ساده انگار دیگه به راحتی در فضای سیاست عمومی طرفدار پیدا نمی‌کنن و به احتمال زیاد حمایت افکار عمومی و آگاهان از اصلاحات سیاستی گاه دردناک اما منجر به وضعیت‌های بهتر افزایش پیدا می‌کنه. خاصیتش اینه که حمایت از راهکارهای درست و سخت‌تر می‌تونه بیشتر بشه. دردناک و همزمان روشنگره که متوجه باشیم بر اثر چند دهه سیاست صنعتی نادرست، سیاست اقتصادی ناکارآمد، تحریم‌ها، ناتوانی دولت در تحمیل کردن استانداردهای مناسب ساختمان‌سازی و سازگار با بهینه‌سازی انرژی و بر اثر چند دهه پایین بودن قیمت‌های انرژی که سبب شدن حساسیت به سهم انرژی در تولید کالا و خدمات تقریباً به هیچ برسه، کشور با انباشت کارخانجات، ماشین‌آلات، صنایع، موتورپمپ‌های کشاورزی، خونه‌ها، لوازم خانگی و انواع مصرف کننده های پرمصرف انرژی مواجه شده. این زیر ساخت ها و مصرف کنندگان به راحتی و با دستور یا حتی با شوک های قیمتی بهینه سازی نمیشن. تحت هر شرایطی درایت، سیاست گذاری و عقلانیت بسیار با کیفیت و سرسختانه ای لازمه که به تدریج از مصرف کننده های پرمصرف خالق ارزش های کم به سمت مصرف کننده های کم مصرف خالق ارزش های اقتصادی زیاد حرکت کنیم و بهره‌وری مصرف انرژی افزایش پیدا کنه. این همون حرکت بنیادینیه که ایران برای هر دو بخش انرژی و آب به اون نیاز داره تا ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین حفظ و بهتر بشه. امیدوارم بخش دوم این گفتگو رو هم با ما همراه باشید. اونجا هم واقعیات و نکات قابل تأملی ارائه شده. اما قبل از خداحافظی و پایان، خبر قرعه‌کشی و هدیه کتاب رو هم خدمت شما بگم. یکی از شنوندگانی که همیشه همراه و حامی پادکست بودن، برای گرامی داشت سالگرد درگذشت مادر گرامیشون هزینه خرید 18 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو تامین کردن و از ما خواستن اونها رو بین شنوندگان پادکست قرعه‌کشی کنیم. از این همراه عزیز پادکست سپاسگزاریم. شما هم اگر مایلید در قرعه‌کشی دریافت این هدیه شرکت کنید، لطفاً نام و نشانی خودتون رو به ایمیل ما به نشانی dirancast@gmail.com ارسال کنید. لطفاً نام و نشانی رو کامل بنویسید و حتماً کد پستی رو ذکر کنید. ما بعد از یک هفته از تاریخ انتشار این قسمت و در هفته دوم شهریور 1404 قرعه‌کشی رو در بین متقاضیان دریافت هدیه کتاب انجام میدیم و کتاب‌ها رو برای برندگان ارسال می‌کنیم. نام دریافت کنندگان هدیه کتاب رو هم در همین پادکست اعلام خواهیم کرد. مثل همیشه از شما که با حمایت‌های مالیتون به تداوم کار پادکست کمک می‌کنید سپاسگزاریم. همچنین از شرکت کارساز، توسعه مهارت هوشمند کارساز، بسیار سپاسگزاریم که حامی مالی این قسمت از پادکست بودن و ممنون از شما که به ما کمک می‌کنید تا بیشتر شنیده بشیم. فعلا تا قسمت 149، خدا حافظ.